شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
شنونده بخش خبری 22 از رادیو فردا هستید. دوشنبه 21 آبان ماه 1403. خوش آمد میگم به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من رویا کریمی مجد در یک ساعت پیش رو میزبان شما خواهم بود. یک ساعتی که امیدوارم من و همکارانم بتونیم همراه خوبی برای پایان روز دوشنبه شما باشیم. در این آخرین بخش خبری امروز رادیو فردا از نتایج نشست ریاض و محکومیت حملات اسرائیل به لبنان و ایران میگوییم، نگاهی میکنیم به روند افزایش جهانی بیت کوین و از چراغ‌های خاموش در شهرهای ایران خواهیم شنید. حتما تا نیم ساعت دوم بخش خبری 22 هم با ما بمانید تا گزارشی از آینده روابط ایران و آمریکا بشنوید. تحلیلی هم خواهیم داشت در مورد سخنان جنجالی عباس پالیزدار و افشاگری‌هایش در مورد فساد در جمهوری اسلامی. به سیاق همیشه، اما پیش از اینکه به سراغ گفتگوها و گزارش‌ها بریم، خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی که در استودیو همراه ماست.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. ولیعهد عربستان سعودی روز دوشنبه از اسرائیل خواست به حاکمیت ایران احترام بگذارد و از حمله به خاک این کشور خودداری کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمد بن سلمان که در نشست ویژه سران کشورهای عربی و اسلامی در ریاض سخن می گفت، از جامعه جهانی خواست اسرائیل را ملزم کند تا به حاکمیت ایران احترام بگذارد و با حمله آن را نقض نکند. این اظهارات کم سابقه در حالی است که عربستان سعودی و ایران اغلب خود را در طرفهای متضاد درگیری‌ها در منطقه تعریف کردند. با این حال روابط پرفراز و نشیب دو کشور در بهار سال 2023 با میانجیگری چین بهبود یافت. همچنین ولیعهد عربستان سعودی روز دوشنبه در نشست اضطراری سران مقام‌های ارشد کشورهای عربی و اسلامی آنچه را نسل کشی اسرائیل علیه فلسطینیان خواند محکوم کرد. به گزارش رویترز، حدود دو ماه پیش محمد بن سلمان شرط عربستان سعودی برای به رسمیت شناختن اسرائیل تشکیل یک کشور فلسطینی عنوان کرده بود. ولیعهد عربستان همچنین عملیات اسرائیل در لبنان را محکوم کرد و افزود تهدید امنیت لبنان پذیرفتنی نیست. نشست ریاض به میزبانی مشترک سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب و با هدف مقابله با افزایش تنش‌های اسرائیل در منطقه و حمایت از راه حل دو کشوری برای حل مناقشه فلسطینیان و اسرائیل برگزار شد. وزیر خارجه جدید اسرائیل میگوید مهمترین موضوع برای آینده منطقه بازداشتن ایران از دستیابی به توان هسته‌ای نظامی است. گیدئون سار روز دوشنبه در نخستین نشست خبری خود در این سمت افزود دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده به روشنی اعلام کرده که خطر جاه طلبی هسته ای ایران را درک می کند. دولت اسرائیل اعلام کرده که با انتصاب گیدئون سار به مقام جدید اون نقش ثابتی در تصمیمات امنیتی از جمله سیاست های مربوط به ایران و برنامه هسته ایش خواهد داشت. وزیر امور خارجه اسرائیل همچنین از پیشرفت در دستیابی به آتش بس در لبنان در همکاری با آمریکا خبر داد، اما در این حال در بخش دیگری از سخنانش تشکیل کشور فلسطینی را در شرایط فعلی غیر قابل واقع بینانه خواند و گفت که ایجاد کشور فلسطین به معنای ایجاد کشور حماس است. اسرائیل بیش از یک سال است که با گروه افراطی حماس می‌جنگد و حماس در فهرست سازمان‌های تروریستی ایالات متحده و اتحادیه اروپا قرار دارد. روز دوشنبه شماری از کنشگران حقوق زنان در پراگ پایتخت جمهوری چک در مقابل سفارت ایران دست به تجمع زدند و خواهان آزادی دانشجوی دختر علوم و تحقیقات شدند. لوسی هرادا، وکیل حقوق بشر و هماهنگ کننده این تجمع به رادیو فردا گفت که سازمان ملل نباید زنان ایرانی را تنها بگذارد و خواهان اقدامات بیشتر از سوی نهادهای بین‌المللی برای آزادی دانشجوی دختر علوم و تحقیقات شد. پیشتر هم روز پنجشنبه اتحادیه بین‌المللی زنان برای صلح و آزادی با انتشار بیانیه‌ای از دانشجوی دختر علوم و تحقیقات که گفته می‌شود در واکنش به آزار ماموران حراست برهنه شده بود، حمایت کرد. همزمان با آغاز اعلام خاموشی ها در ایران، شرکت توزیع نیروی برق تهران روز دوشنبه اعلام کرد زمان خاموشی برای تمامی نقاط تهران روزانه 120 دقیقه است. به گزارش تسنیم، این شرکت هدف از این برنامه را مدیریت انرژی در دوره سرد سال عنوان کرد. از سوی دیگر در به نوشته سایت دیدبان ایران و به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس، علت تصمیم دولت برای قطع برق، کاهش ذخایر گازوئیل و نفت کوره در 6 ماهه اول سال و ناترازی گاز اعلام شد.
مهمترین خبرها رو از همکارم رضا جمالی شنیدید. همچنان میتونید خبرها رو از وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com هم دنبال کنید.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
روز دوشنبه نشست اضطراری سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب برای رایزنی درباره جنگ در غزه و لبنان و در بحبوحه تشدید تنش‌ها در منطقه خاورمیانه در ریاض برگزار شد. در این نشست محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی از جامعه جهانی خواست تا اسرائیل را مجاب کند، به حاکمیت ایران احترام بگذارد و با حمله به خاک این کشور آن را نقص نکند. رهبران شرکت کننده در این اجلاس خواهان پایان فوری عملیات نظامی اسرائیل علیه حماس و حزب الله لبنان شدند و در پایان اجلاس دیدارهای دو جانبه‌ای هم میان رهبران حاضر در اجلاس برگزار شد. ساعتی پیش در گفتگو با علی صدرزاده، تحلیلگر جهان عرب ساکن آلمان، ابتدا از او پرسیدم که آیا ریاض توانست به هدفی که از این اجلاس داشت نزدیک شود؟
بله، چون 22 کشوری که عضویت دارند در این سازمان همکاری های اسلامی مبازشون بسیار متفاوته و تنها نظریه عربستان سعودی و بحرین و مصر و دیگران هست که میگن که به رسمیت شناختن دو کشور در یک سرزمین در حقیقت پیش شرط هر گونه رابطه است. و وقتی که تو این قطعنامه مشخصا اینو نام برده که دو کشور در یک سرزمین، در حقیقت این پیشنهاد به اصطلاح عربستان سعودی و دیگر کشورهای عربی که میخوان با اسرائیل رابطه داشته باشن روش تایید کرده و از نظر بقیه به اصطلاح صرف نظر کرد و به همین علت هم هست که ظاهراً آقای پزشکیان هم نرفته، چون میدونسته که چنین قطعنامه‌ای تصویب خواهد شد و بایستی به عنوان یکی از این اعضای این کنفرانس امضا بذاره پای این قطعنامه و این مخالف با صراحتاً موضع جمهوری اسلامی است. به همین علت هم هست که آقای پزشکیان نرفته.
آقای صدرزاده، یکی از نکاتی که در نشست ریاض مطرح شد سخنرانی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی بود که در این نشست گفت حملات اسرائیل به ایران رو محکوم میکنه و از جامعه جهانی میخواد که اسرائیل رو به احترام حاکمیت ملی ایران ملزم بکنه. آیا شما این سخنان رو نشانه تغییری در روابط ایران و عربستان میدونید؟
من فکر میکنم نه، چون به هر حال عربستان سعودی همونطور که اطلاع دارید پرویز حتی وزیر دفاعش رو به ایران فرستاد. اینا همه مقدماتی است که به ایران نشون بده که در اتفاقاتی در آینده احتمالاً خواهد افتاد بین اسرائیل و ایران، عربستان سعودی نقشی نداره. چون بارها از طرف مقامات ایرانی اظهار شده که هیچ کشور همسایه حق نداره فضاش رو، فضای هواییش رو در اختیار دشمنان ایران بده و به همین علت چون عربستان سعودی از اول میخواد اعلام بکنه که ما در مناقشه آیندهی که بین شما و اسرائیل احتمالا درگیری صورت میگیره ما بی‌طرف هستیم، به همین علت هم این موضع رو گرفته، چون به هر حال میدونید اگر این مناقشه بالا بگیره بین ایران و اسرائیل، عربستان یکی از کشورهایی است که به هر حال بعضی ها فکر میکنن که مورد حمله ایران قرار بگیره، حتی تأسیسات آرامکو که یک بار هم مورد حمله قرار گرفت و همین علت هست که عربستان سعی میکنه که خودش رو از این مناقشه احتمالی آینده کنار بکشه.
اما با توجه به آنچه که امروز در ریاض گذشت و اظهار نظر 2 روز پیش مقامات آگاه در قطر که اعلام کردند به دلیل پیش نرفتن مذاکرات صلح در قطر میان گروه افراطی حماس و اسرائیل دیگه میانجیگری رو بر عهده نخواهند داشت، فکر میکنید ادامه تنش در منطقه چطور پیش خواهد رفت؟
واقعیت این است که شدیدتر خواهد شد و اینکه نتونستن در بین حماس و دولت‌های غربی و اسرائیل به توافقی برسن هم ناشی از سرسختی آقای نتانیاهو است که فکر می‌کنه هنوز برنامه‌هاش رو تا به آخر ادامه نداره از نظر نظامی، و یکی هم از طرف حماس هست، چون حماس معلوم نیست اصولاً رهبری داشته باشه که بتونه تصمیم بگیره. بعد از کشتن سنوار ما نمی‌دونیم در نوار غزه کی حماس رو اداره می‌کنه و کی و حماس کیاد براش تصمیم گیری میکنن. خودش در اعلامیه رسمی اعلام کرده بود که انتخاب یک رهبر رو به ماه مارس آینده واگذار میکنه و قرار است کمیته ای و نام این کمیته هم ما نمیدونیم رهبری این سازمان رو در دست بگیره و اون چیزی که در خارج هستیم در دوحه هست بعضیشون هم هست در ترکیه هستن اینها نفوذ چندانی در درون حماس یعنی در غزه ندارن اگر تصمیمی هم گرفته میشه خانه‌ها باید به تصویب سران حماسی که دارن به هر حال میجنگن در غزه برسه از اونجایی که به هر حال ارگان تصمیم گیری در حماس وجود نداره یکی از دلایل این شکست بین حماس و اسرائیل و دیگر کشورهای غربی است و پایانش هم همین است که شما گفتید در حقیقت نه گروگان‌های آزاد میشن جنگ ادامه پیدا میکنه و وحشتناکتر این است که این اوضاع به اصطلاح فاجعه‌بار شرایط انسانی در غزه ادامه پیدا میکنه
اما تا حدود 3 ماه دیگه قرار هست دونالد ترامپ در کاخ سفید مستقر بشه و از دور اول ریاست جمهوری آقای ترامپ پیمان ابراهیم به یادگار مونده. فکر میکنید که این تغییر در کاخ سفید جایگزینی آقای ترامپ به جای آقای بایدن چه چشم‌اندازی رو برای آنچه پیش روی اسرائیل و فلسطین و البته ایران قرار داره رقم میزنه؟
من فکر میکنم که ترامپ با خلاف آقای بایدن دست اسرائیل رو باز میذاره که هر کاری رو که میخواد انجام بده. این در حقیقت اون اظهار موضعی هایی که ما سابقا از بایدن میشنیدیم که خواهان توقف بود، خواهان آتش بس بود، خواهان خیشتنداری نتانیاهو بود، اینا رو دیگه از ترامپ نخواهیم شنید. ولی از طرف دیگه ترامپ گفته من میخوام به جنگ ها پایان بدم. یعنی بعد از 20 ژانویه که ترامپ به کاخ سفید وارد شد، در حقیقت نتانیاهو باید شرایطی رو برای خودش آماده کرده باشه از نظر نظامی که بتونه به نتانیاهو بگه که میشود رفت حالا دنبال فعالیت‌های دیپلماسی. بنابراین من حرف میزنم که این چند هفته‌ای که هنوز در پیش داریم تا آمدن آقای ترامپ در کاخ سفید، نتانیاهو سعی کنه حملاتش رو بیشتر بکنه و تا اونجایی که میتونه به خواستاش برسه. شما میبینید که از موقعی که آقای ترامپ انتخاب شده، نتانیاهو عملاً حملاتش رو هم به غزه، هم به دمشق، هم به بیروت افزایش داده و فکر میکنم تا پایان دوران گذار این فشار کم بشه. اینکه حالا در این دوران گذار به ایران هم حمله بکنه، من فکر میکنم اگر ایران به اصطلاح خویشتنداری بکنه و این به اصطلاح وعده صادق 3 رو عملی نکنه و نشان از این دارد که ایران هم ترسیده و یا تصمیم گرفته که به صادق 3 نپردازه، بعدی صادق 3 اگر ایران نپردازه اسرائیل احتمالاً حمله ای نخواهد کرد، ولی اگر ایران دست به کاری بزنه این بار، چون به هر حال پشتیبانی ترامپ رو داره، نتانیاهو به عکس العمل بسیار بسیار شدیدی دست خواهد زد.
با علی صدرزاده تحلیلگر جهان عرب ساکن آلمان گفتگو می‌کردم.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
روند افزایش جهانی قیمت بیت کوین ادامه دارد و در ساعت‌های اولیه روز دوشنبه در معاملات بازارهای آسیایی ارزش مهمترین ارز دیجیتال جهان از 81,000 دلار هم فراتر رفت. افزایش قیمت رمز ارزها از زمان انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آینده آمریکا آغاز شده است، اتفاقی که در برخی شاخص‌های مالی دیگر هم روی داده. جزئیات بیشتر رو در گزارش از همکارم بابک غفوری آذر بشنویم.
بیت کوین ترمز بریده و هر روز حتی در تعطیلات آخر هفته رکورد جدیدی را ثبت می‌کند. صبح دوشنبه این مهمترین رمز ارز دنیا قیمت 82,000 دلار را هم رد کرد. تا حالا برخی از احتمال رسیدن ارزش آن به 100,000 دلار در همین روزها و هفته‌های پیش رو صحبت کنند. ترمز بیت کوین از زمانی که شانس رئیس جمهور شدن دونالد ترامپ در آمریکا افزایش یافت شل شد و با قطعی شدن انتخابش برید. این ارز دیجیتال که 10 ماه پیش حدود 38,000 دلار معامله می‌شد، حالا بیش از 2 برابر ارزش پیدا کرده است. امیدواری به کاهش سختگیری‌های قانونی و حمایت و تقویت استفاده از رمزارزها در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ مهمترین دلیل افزایش قیمت بیت کوین عنوان می‌شود. آقای ترامپ در کارزارهای انتخاباتیش وعده داده بود که ایالات متحده را به پایتخت رمز ارز جهان تبدیل و خزانه ملی از بیت کوین ایجاد خواهد کرد. سخنان رئیس جمهور منتخب آمریکا و ورود نمایندگان و سناتورهای طرفدار رمزارزها به کنگره این کشور انتظارها برای ایجاد شرایطی مناسبتر را در داد و ستد ارزهای دیجیتال بالا برده و به شتاب گرفتن ارزش آنها هم دامن زده است. کارشناسان بازارهای مالی در گفتگو با رسانه‌های بین‌المللی خوشبینی‌های ایجاد شده در میان سرمایه‌گذاران نسبت به بهبود شرایط معاملات در دولت آینده دونالد ترامپ را اصلی‌ترین دلیل افزایش قیمت بیت کوین و سایر رمزارزها عنوان می‌کنند. مت سیمپسون از جمله این کارشناسان است که با اشاره به پیروزی جمهوری‌خواهان در سنا و احتمال بسیار بالای تکرار این موفقیت در مجلس نمایندگان آمریکا به خبرگزاری رویترز گفته معامله‌گران و سرمایه‌گذاران رمزارزها به تغییر مقررات در آمریکا خوشبین هستند. به اعتقاد او گرچه اولویت‌های دونالد ترامپ در کوتاه مدت ممکن است موضوعات دیگری باشد، اما سرمایه‌گذاران بازار رمزارز به خاتمه سختگیری‌های کمیسیون معاملات ارزی ایالات متحده امید بستند. به ویژه آنکه دونالد ترامپ وعده داده رئیس این کمیسیون را برکنار خواهد کرد. آقای ترامپ همچنین همین شهریور ماه گذشته یک تجارت جدید مبتنی بر رمز ارز را هم معرفی کرده بود. گرچه جزئیات چندانی از این تجارت جدید منتشر نشده، اما سرمایه گذاران این اقدام را به عنوان نشانه ای از علاقه شخصی دونالد ترامپ به این حوزه ارزیابی کرده و به فال نیک گرفتند. ایلان ماسک یکی از ثروتمندترین افراد جهان و مالک شرکت های چون تسلا و اسپیس اکس هم که از حامیان سرسخت دونالد ترامپ است، از طرفداران جدی رمزارزها به شمار می آید. علاوه بر بازار رمزارزها، سایر بازارهای مالی هم شاهد تغییرات قابل توجهی از زمان انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آینده آمریکا بودند. شاخص بازارهای سهام آمریکا هفته گذشته و پس از انتخاب آقای ترامپ بهترین هفته از نظر بازدهی در سال 2024 میلادی را ثبت کردند و روند افزایش ارزش آنها ادامه دارد. دلار آمریکا هم در برابر رقبای جهانیش تقویت شده و روز دوشنبه ارزش یورو پول واحد اتحادیه اروپا در مقابل دلار به کمترین میزان در 5 ماه اخیر رسید.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو شنیدید. با شروع خاموشی های برق در ایران همچنان این سوال برای چندمین بار مطرح می شود که اولا چرا در طول 4 دهه گذشته هیچ اقدامی برای ایجاد نیروگاه هایی که نیاز به سوخت های فسیلی نداشته باشند صورت نگرفته و دست کم چرا گاز مورد نیاز همین نیروگاه های فعلی به میزان کافی تولید نمی شود؟ دوم اینکه نیروگاه‌های برقی ایران نیاز به مصرف روزانه 280 میلیون متر مکعب گاز دارند که معادل مصرف حدود 225 میلیون لیتر مازوت و گازوئیل است، اما تامین همین مقدار سوخت نیازمند برنامه‌ریزی‌هایی است که معمولاً از توان ساختار اجرایی جمهوری اسلامی خارج است. بشنویم از شاهین بشیری.
گزارش رسانه‌های داخلی از آغاز قطع برق در سراسر ایران برای پرهیز از مازوت سوزی در نیروگاه‌ها و سپس تایید این خبر از سوی شرکت توانیر بازتاب‌های گسترده و عموماً منفی در شبکه‌های اجتماعی را در پی داشته است. در حالی که توانیر اعلام کرده بود به دلیل افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و محدودیت تأمین سوخت گاز نیروگاه‌ها خاموشی زمان‌بندی شده آغاز می‌شود، مدیر عامل این شرکت روز یک شنبه 20 آبان به شکل رسمی خبر داد اعمال این خاموشی ها از دوشنبه خواهد بود. دولت مسعود پزشکیان مدعی است که برای جلوگیری از آلودگی هوا مصرف مازوت در 3 نیروگاه برق اصفهان، کرج و عراق را متوقف کرده، اما 11 نیروگاه دیگر کماکان مازوت مصرف خواهند کرد. توجیه توقف مازوت سوزی در 3 نیروگاه با موضوع آلودگی هوا در حالی است که اخیراً مقامات شرکت توانیر از کسری شدید ذخایر مازوت و گازوئیل در نیروگاه‌ها خبر دادند، اما علت آن را اعلام نکردند. در این میان برخی خبرگزاری‌هایی که مواضع مشخصی در قبال دولت مسعود پزشکیان دارند با انتشار مطالبی انتقادی ادعا کردند که برای جلوگیری از خاموشی نیروگاه‌های برق پیش از این راهکارهایی ارائه داده بودند ولی گوش شنوایی در دولت وجود نداشته. خبرگزاری تسنیم نوشته است که 10 مهر ماه از کاهش 48% ذخایر سوخت نیروگاهی و کاهش تخصیص گاز به نیروگاه‌ها خبر داده بود و 11 مهر ماه خواستار تحویل سوخت مایع به نیروگاه‌ها شده بود. تسنیم در ادامه تاکید کرده که مجموعه وزارت نفت باید فرصت طلایی 2 ماهه را که مصرف برق نسبت به تابستان کاهش یافته و مصرف گاز نیز هنوز نسبت به فصل سرما افزایشی نشده و امکان تخصیص گاز بیشتر به نیروگاه ها و تحویل سوخت مایع بیشتر وجود دارد، استفاده نمایند تا عقب ماندگی فاحش پرشدگی ذخایر سوخت نیروگاهی جبران شود. اما بر اساس تجربیات سالهای اخیر، مسئله اصلی این است که توان تولید گاز و گاز مایع در ایران در همین حد است که می‌بینیم و با توجه به اصرار ایران به ادامه صادرات گاز به کشورهای ترکیه و عراق، عملاً چاره‌ای جز همین وضعیت و تحمیل خاموشی‌های برق باقی نمی‌گذارد. دالقا خاتی‌نقلو، کارشناس انرژی از باکو، در گفتگو با رادیو فردا معتقد است اگر ایران از صادرات گاز دست بردارد، هیچ مشکلی برای تأمین سوخت مورد نیاز نیروگاه‌های برق نخواهد داشت.
ایران تا چند سال پیش فقط در زمستان‌ها کسری هنگفت گاز داشت و مازوت سوزی و گازوئیل سوزی رو آغاز می‌کرد در نیروگاه‌ها، اما کسری شدید گاز ایران پارسال از پاییز آغاز شد و امسال در تمام فصول سال کسری گاز داشته، مجبور شده مصرف مازوت و گازوئیل در نیروگاه‌ها رو حتی در فصول گرم سال تقریبا 2 برابر بکنه. انبارهای ذخیره مازوت و گازوئیل ایران ذخایرشون به شدت کاهش پیدا کرده و تنها راه حل به نظر جمهوری اسلامی الان اینه که نیروگاه‌ها رو خاموش بکنه، چون نه گازی داره، نه مازوت اضافی و کافی داره و نه گازوئیل. حالا میتونست ایران با قطع صادرات گاز، واقعیتش اصلا نیازی به مازوت سوزی نداشته باشه، اصلا نیازی به توقف فعالیت نیروگاه ها نداشته باشه. ایران امسال 11 میلیارد متر مکعب صادرات گاز در نظر گرفته به ترکیه و به عراق، یعنی اگه این رو قطع می کرد اصلا نیازی به مصرف مازوت نبود، الان اصلا نیازی به قطع برق نبود.
اما اگر چشم پوشی از صادرات گاز میتواند مشکل تأمین سوخت مورد نیاز نیروگاه‌های برق را حل کند، پس دلیل پافشاری جمهوری اسلامی بر تداوم صادرات گاز چیست؟ دالقا خاتی‌نقلو:
یا دلایل سیاسی داره، میخواد عراق رو وابسته خودش نگه داره، یا فکر میکنه که در آینده این بازارها رو لازم دارم و نبایستی از دست بدم. همچنین ایران 6.5 میلیون تن سالانه صادرات گاز مایع LPG، همون پروپان و بوتان داره، میتونه بازار مازوت از این استفاده بکنه. اون هم تنها بازار ایران چینه و احتمالاً نمیخواد بازار چین رو از دست بده.
نیروگاه‌های برق ایران نیاز به مصرف روزانه 280 میلیون متر مکعب گاز دارند که معادل مصرف حدود 225 میلیون لیتر مازوت و گازوئیل است. تولید روزانه مازوت ایران حدود 65 میلیون لیتر و تولید گازوئیل 110 میلیون لیتر است. البته باید توجه داشت که مصرف روزانه گازوئیل بخش حمل و نقل نیز 56 میلیون لیتر است و این سوخت ها در بخش های دیگر مانند صنعت نیز مورد استفاده قرار می گیرند و رشد مصرف این سوخت های آلاینده در نیروگاه ها تا ابد نمی تواند ادامه یابد.
از شاهین بشیری می شنیدید. از روز دوشنبه به مدت 10 روز نزدیک به 200 کشور برای شرکت در نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد به نام COP29 در باکو پایتخت آذربایجان گرد هم آمدند. این کشورها قرار است بار دیگر برای مقابله با تغییرات اقلیمی مخرب تصمیماتی بگیرند، هرچند که پیش بینی می شود دستیابی به اجماع برای یک توافق همگانی دشوار است. همکارم نسرین افشار با اعظم بهرامی، پژوهشگر و کنشگر محیط زیست، گفتگو کرده و ابتدا در مورد این نشست و اهمیت آن پرسیده.
COP29 امید چندانی نه در حوزه سیاست بهش هست، نه در حوزه کنشگریان و محیط زیست، و حتی گزارش‌های بین‌المللی هم که تو این بازه‌های زمانی منتشر شده در پیوند با تبعیض جهانی، گزارشی آکسفام منتشر کرده در پیوند با COP19 که در واقع بررسی تنوع محیط زیستی جهانه، نگاه خوشبینانه‌ای نسبت به این کوپ نبوده. هم به خاطر اینکه آذربایجان میزبانشه که خودش یکی از کشورهای نفتی آلاینده به حساب میاد، و همین که خیلی از کشورها همین نخست اعلام کردن که در این کوپ حضور نخواهند داشت، از جمله کشور آلمان، کشور فرانسه که سر موضوع ارمنستان مشکلات سیاسی و نظامی حتی با آذربایجان داشته، آمریکا حضور نخواهد داشت، رئیس جمهورش به خاطر شرایط تازه انتخابات که در اونجا، روسیه حضور نخواهد داشت، بخش زیادی از کشورهای استرالیایی، کشورهای جزیره‌ای کارائیبی‌ها حضور نخواهند داشت، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا هم خودش شخصا حضور نداره، دو تا از مشاورانش در حوزه آب و هوا انرژی رو میفرسته برای شرکت، و این خودش نشون میده که ما در موضوع قوانین و تصویب بودجه که یکی از دو تا بخشای مهم کنفرانس سالیانه تغییر اقلیمی که جهان در موردش تصمیم میگیرن مسبب میکنن، ضعف جدی خواهیم داشت. و به خاطر همین بخش زیادی حتی بدون ناامیدی اعلام کردن که بیشتر دلبسته کوپ سال آینده در برزیل هستن.
خانم بهرامی، آمریکا دومین تولید کننده گازهای گلخانه‌ای جهانه. با توجه به پیروزی دونالد ترامپ و مواضع او در قبال تغییرات اقلیمی، آینده تعهدات بین‌المللی آمریکا در این زمینه رو چجوری ارزیابی می‌کنید؟
اون بخشی که امروز جهان باش درگیره تأثیر انسانی تغییر اقلیمه و همینطور مسئله اقتصاد و موضوع تنوع زیستی که بهش اشاره کردم. به خاطر همین نقش مهم آمریکا و چین که هم دو تا کشور آلاینده مهم و نخست جهان هستن و هم در حوزه اقتصاد و سرمایه گذاری تعهدات متعددی دادن برای کاهش آلاینده ها، برای توانمند کردن کشورهای کم برخوردار که آسیب بیشتری میبینن از مسئله حوزه محیط زیست، نگران کننده است. اما یک بخش از این تعهدات رو هر رئیس جمهوری که در آمریکا باشه متعهدی که انجام بده، بخشش مالی هستن و بخشش تعهداتی هستن که توافقات بین‌المللی هستن، مثل موضوع حفاظت از جنگل‌ها، حفاظت از تنوع زیستی و اینها. بخشش هم ملزم میشه رئیس جمهوری که در کشوری مثل آمریکا هست که آسیب خیلی جدی کشاورزیش به خاطر خشکسالی دیده، مسئله سیل همین در دوره انتخابات اصلا چند تا از ایالت‌های آمریکا درگیر سیل بود، و این نشون میده که خب به طور عمومی حتی اگر دغدغه خود مسئله ملی آمریکا هم باشه برای ترامپ، نمیتونه از زیر بار این مسئولیت شونه خالی بکنه. و بخش سوم هم عملاً بدبستانهایی که بین کشورها وجود داره در حوزه انرژی، در حوزه مواد غذایی، غلات و اینها، که وادار میکنه کشورها رو که سیاستگذاریهای کلانی که تعریف شده رو تا یه حدی پیگیری بکنن. من فکر میکنم آمریکا در این چارچوب قرار میگیره. اما چین هم به نظرم نقش خیلی مهمی داره، برای اینکه چین در 10 سال اخیر چیزی نزدیک 40-41% تولید آلاینده‌شو کاهش داده و یکی از کشورهای خیلی مهم در حوزه سرمایه‌گذاری روی انرژی‌های سبز بوده، اما همچنان یکی از آلاینده‌ترین کشورهای دنیاست و همچنان در حوزه زغال سنگ یکی از مهم‌ترین سرمایه‌گذاران دنیاست.
آیا ممکنه چین نقش محوری و مهم در این زمینه ایفا بکنه؟
من فکر می‌کنم نمی‌تونه. یه نکته مهمی در این موضوع وجود داره، اینکه در سیاست‌گذاری تغییر اقلیم و مهاجرت، مثل شاید بشه اون رو با کووید به یه نوعی مقایسه کرد، یک عملکرد همزمان و هماهنگ بین همه کشورها بود، نیازمندیم بهش. به طور مثال من اتحادیه اروپا رو میگم که اسپانیا یکی از نخستین کشورهایی بود که حتی از هدف گذاریهای 2030 خودش هم الان که در اواخر آخرین روزهای 2024 هستیم هم جلوتره، اما دیدیم که یک سیل تونست آسیب بسیار جدی انسانی حتی وارد بکنه که وضعیت اقتصادی سیاسی این کشور رو فلج کرده. به این ترتیب این نشون میده که هر کشوری حتی اگه خودش بتونن وظایف خودش رو، نقش خودش رو ایفا بکنه هم حتی کافی نیست، برای اینکه کشورهای دیگه‌ای که روی جغرافیای اون، روی اقلیم اون موثر هستن، باید همزمان متعهد باشن و همزمان به اون توافقات و تعهداتشون عمل بکنن.
اعظم بهرامی، پژوهشگر و کنشگر محیط زیست، به پرسش‌های همکارم نسرین افشار پاسخ می‌داد. کم کم می‌ریم که به ساعت 22:30 یعنی نیمه مجله تحلیلی خبری 22 نزدیک بشیم. همچنان من رویا کریمی مشت میزبان شما هستم و در 30 دقیقه پیش رو هم همراه شما خواهم بود تا با هم نگاهی کنیم به آینده روابط ایران و آمریکا و تحلیل رو بشنویم در مورد سخنان جنجالی عباس پالیزدار و افشاگری‌هاش در مورد فساد در جمهوری اسلامی. اما پیش از اون چند خبر رو با هم مرور کنیم. ولیعهد عربستان سعودی روز دوشنبه از اسرائیل خواست به حاکمیت ایران احترام بگذارد و از حمله به خاک این کشور خودداری کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمد بن سلمان که در نشست ویژه سران کشورهای عربی و اسلامی در ریاض سخن میگفت، از جامعه جهانی خواست اسرائیل را ملزم کند تا به حاکمیت ایران احترام بگذارد و با حمله آن را نقض نکند. ولیعهد عربستان سعودی روز دوشنبه در نشست اضطراری سران و مقام‌های ارشد کشورهای عربی و اسلامی آنچه را نسل‌کشی اسرائیل علیه فلسطینیان خواند نیز محکوم کرد. ولیعهد عربستان همچنین عملیات اسرائیل در لبنان را محکوم کرد و افزود تهدید امنیت لبنان پذیرفتنی نیست. وزیر خارجه جدید اسرائیل میگوید مهمترین موضوع برای آینده منطقه بازداشتن ایران از دستیابی به توان هسته‌ای نظامی است. گیدئون سعار روز دوشنبه در نخستین نشست خبری خود در این سمت افزود دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده به روشنی اعلام کرده که خطر جاه‌طلبی هسته‌ای ایران را درک می‌کند. روز دوشنبه شماری از کنشگران حقوق زنان در پراگ پایتخت جمهوری چک در مقابل سفارت ایران دست به تجمع زدند و خواهان آزادی دانشجوی دختر علوم و تحقیقات شدند. پیشتر هم روز پنجشنبه اتحادیه بین‌المللی زنان برای صلح و آزادی با انتشار بیانیه‌ای از دانشجوی دختر علوم و تحقیقات که گفته می‌شود در واکنش به آزار مأموران حراست برهنه شده بود حمایت کرد. جمهوری اسلامی بارها برخی فعالان مدنی و سیاسی را بیمار روانی خوانده و در بیمارستان‌های روانی بستری کرده است. همزمان با اعلام آغاز خاموشی‌ها در ایران، شرکت توزیع نیروی برق تهران روز دوشنبه اعلام کرد زمان خاموشی برای تمامی نقاط تهران روزانه 120 دقیقه است. به گزارش تسنیم، این شرکت هدف از این برنامه را مدیریت انرژی در دوره سرد سال عنوان کرد. و محمد علی سلامت، معروف به علی سلامت، که به اتهام تجاوز به عنف علیه 200 زن محکوم شده، قرار است فردا در همدان اعلام شود. او در سالهای گذشته با فریب قربانیان به بهانه‌هایی مانند کمک در روند طلاق، تسهیل ازدواج، تهیه داروهای سخت جنین و داروهای کمیاب آنها را اغفال و مورد تعرض قرار داده است. اما برگردیم به سراغ گفتگوها و گزارش‌های بخش دوم برنامه خبری تحلیلی 22. بنیامین نتانیاهو میگوید با رئیس جمهور منتخب آمریکا گفتگو کرده و دو طرف درباره تهدید ایران با یکدیگر هم نظر هستند. اما ترامپ بارها گفته که به دنبال براندازی در ایران نیست و از توافق با جمهوری اسلامی هم حمایت می‌کند. در صورتی که او به سراغ گفتگو با ایران برود، مقام‌های حکومت در تهران چه رویکردی خواهند داشت؟ سعید جعفری تلاش کرده تا پاسخ این پرسش را بیابد.
بعد از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، بنیامین نتانیاهو به نخستین رهبر خارجی تبدیل شد که درباره روابط میان آمریکا و ایران در دوران ریاست جمهوری جدید دونالد ترامپ صحبت کرد.
در چند روز گذشته من 3 بار با رئیس جمهور منتخب دونالد ترامپ صحبت کردم. گفتگوهایی که برای تقویت بیشتر اتحاد قوی بین اسرائیل و ایالات متحده طراحی شده است. ما درباره تهدید ایران در همه ابعادش و خطرات ناشی از آن توافق نظر کامل داریم. فرصت‌های بزرگی پیش روی اسرائیل است، چه در زمینه صلح و گسترش آن و چه در دیگر حوزه‌ها.
جهان تصویر روشنی از سیاست خارجی دونالد ترامپ در قبال ایران در دوره نخست حضور او در کاخ سفید در دست دارد. راهبرد فشار حداکثری او باعث شد تا آمریکا از توافق هسته‌ای خارج شود، سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی ایالات متحده قرار گیرد و قاسم سلیمانی، فرمانده وقت نیروی قدس سپاه، در عملیاتی در شهر بغداد کشته شود. همچنین تحریم‌های آمریکا علیه ایران که در پرتو توافق هسته‌ای سال 2015 لغو شده بود، بار دیگر علیه جمهوری اسلامی فعال شد. با این حال او پیش از برگزاری انتخابات در پاسخ به پرسش خبرنگاری که از او پرسیده بود آیا در صورت پیروزی تلاش خواهد کرد با ایران به توافق برسد، چنین گفته بود:
حتما این کار رو میکنم و معتقدم که باید این کار رو انجام داد. ما باید با ایران به توافق برسیم، چون پیامداش غیر قابل تصوره. من فقط میخوام که اونا سلاح هسته‌ای نداشته باشن و بهشون همچین اجازه ای نمیدم. خیلی غم انگیزه که الان شاهدش باشیم. ایران خیلی ثروتمند شده ولی در زمان من اونا اصلا پولی نداشتن.
رئیس جمهور منتخب آمریکا در شبکه‌های اجتماعی خبر داده که قصد ندارد از مایک پومپئو و نیکی هیلی در دولت جدیدش استفاده کند. پومپئو و هیلی که در دولت نخست ترامپ وزیر امور خارجه و سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد بودند، از اصلی ترین طراحان راهبرد فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی به شمار می رفتند. در تهران هم به نظر می رسد رویکرد ایران در قبال ترامپ دست کم فعلا با آنچه بین سالهای 2016 تا 2020 مشاهده می شد تفاوت دارد. دیگر از لفاظی‌های مقام‌های نظامی و سیاسی علیه ترامپ خبری نیست. جواد ظریف، معاون راهبردی مسعود پزشکیان، در تازه‌ترین صحبت‌هایش در این خصوص چنین می‌گوید:
آقای ترامپ باید نشون بده که سیاست‌های غلط گذشته رو دنبال نمی‌کنه و حتما ایشون متوجه شده که سیاست فشار حداکثری که ایشون شروع کرد باعث شد که ایران غنی‌سازی 3.5% برسه به 60%، تعداد سانتریفیوژاش افزایش پیدا بکنه و خود ایشون باید، چون ایشون اهل محاسبه است دیگه، یه محاسبه بکنه، به قول ما یه چرتکی بندازه ببینه که سود و زیان اون سیاست چه بوده و آیا کماکان میخواد اون سیاست زیانبار رو ادامه بده یا میخواد عوض کنه.
با این حال پیشتر علی خامنه‌ای در زمان دولت روحانی هر گونه مذاکره با دولت ترامپ را ممنوع اعلام کرده بود. اما شرایط امروز در منطقه تفاوت‌های بسیاری با آن سال‌ها دارد. فشار تحریم‌های همه جانبه اقتصاد ایران را کوچک کرده، نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی به شدت تضعیف شده و رهبران اغلب این گروه‌ها در طول بیش از یک سال اخیر از سوی اسرائیل نابود شده‌اند. ضمن اینکه 4 سال پیگیری راهبرد صبر استراتژیک ایران هم جواب نداد و در نهایت روی کار آمدن دولت دموکرات هم باعث نشد تا توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی احیا شود. آرش آرامش، کارشناس امنیت ملی آمریکا، در گفتگویی با رادیو فردا اما میگوید بعید است که جمهوری اسلامی پای میز مذاکره حاضر شود.
ممکنه مذاکراتی هم برگزار بشه. بازم در اون من شک دارم. بالاخره میگم مسئله ترامپ و مسئله براین فولک و مسئله پامپئو و مسئله هستونم حالا دیگه بر نمیگرده، ولی جان بولتون نه کسانی که جمهوری اسلامی میخواسته اینها رو ترور بکنه. حالا بعد با اینها سر میز مذاکره نشستن، هم یک برای اینها شکست سیاسی است، ولی از لحاظ شخصی و حیثیتی هم برای اینها مشکل‌ساز خواهد بود.
با این حال دست کم در روزهای اخیر حتی مقامهای نظامی جمهوری اسلامی هم اظهارات تندی در قبال ترامپ مطرح نکردند. همچنین اسماعیل کوسری از فرماندهان پیشین سپاه و نمایندگی مجلس در گفتگویی با رسانه‌های داخلی تأکید کرد که ایران از مذاکره هراسی ندارد و حتی آن را لازم می‌داند، اما به شرطی که طرفین پس از توافق بر تعهدات خود پایبند بمانند. حمید رضا عزیزی، تحلیلگر روابط بین الملل از شهر برلین آلمان، معتقد است که ترامپ همچنان مشتاق توافق با ایران است.
اینجا خیلی برمیگرده به اینکه جمهوری اسلامی در مقابل آقای ترامپ چجوری رفتار بکنه. خیلی بعید هست با توجه به این عمق خصومتی که وجود داره که همچنان اتفاق بیفته. اما اگر که جمهوری اسلامی مثلا به دیپلماسی و به توافق رضایت نشون بده، من خیلی به نظرم بعید میاد که همچنان اتفاق نیفته.
به نظر میرسد مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش دارند با روی کردی محتاطانه سیگنال‌هایی را از تمایل خود برای گفتگو با آمریکا به دولت ترامپ ارسال کنند. اما دونالد ترامپ در دوره نخست ریاست جمهوری خود نشان داده که شخصیت پیشبینی پذیری نیست. ضمن اینکه تا زمانی که کارگزاران دولت او مشخص نشوند، نمیتوان تصویر دقیق تری از راهبرد سیاست خارجی او در قبال ایران، اسرائیل و خاورمیانه در دست داشت. با این حال حتی اگر دو طرف تمایل به توافق داشته باشند نیست، دیوار اختلافات و تنش‌ها بین ایران و آمریکا به صورت کلی و تهران و ترامپ به صورت مشخص‌تر آنقدر بلند است که رسیدن دو طرف به پای میز مذاکره مسیری پرچالش و دشوار خواهد بود.
گزارش همکارم سعید جعفری رو شنیدید. 48 ساعت پس از انتشار مصاحبه 2.5 ساعته عباس پالیزدار همچنان واکنش‌ها به آن ادامه دارد. آقای پالیزدار پیشتر عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه بوده و پس از افشای برخی فسادهای گسترده اقتصادی در دهه 80 بازداشت شد. او حالا حدود 2 دهه پس از آن که نامش در صدر خبرها بود، در مصاحبه‌ای با دیدبان ایران به ابعاد مختلف فساد در رده‌های بالای حکومت پرداخته و در عین حال اشارات مکرری به مجتبی فرزند علی خامنه‌ای دارد و او را راه حل پایان این فساد گسترده می‌داند. همین اظهارات بوده که واکنش‌های گسترده‌ای برانگیخته و بسیاری درباره این مصاحبه، چرایی آن و بحث جانشینی مجتبی خامنه‌ای اظهار نظر می‌کند. محمد جواد اکبر، این تحلیلگر ساکن پاریس، در گفتگو با رادیو فردا ابتدا از این می‌گوید که چرا این مصاحبه طولانی انجام شده و هدف از آن چیست.
اولین نکته‌ای که این جور وقت‌ها به نظر آدم میرسه این هست که ما در چه کشوری و در ذیل چه حکومتی زندگی می‌کنیم و آیا در شرایط عادی چنین مصاحبه‌ای ممکنه یا نه. وقتی میگیم چنین مصاحبه ای ممکنه یعنی چی؟ یعنی اینکه یک کسی که مرتبط بوده با دستگاه‌های نظارتی و امنیتی، علنی هم مرتبط بوده، یعنی مسئولیتی داشته در دهه 80، در اون مسئولیت با سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط بوده، با بازرسی ویژه رئیس جمهور در ارتباط بوده، به او اعتماد کردن و به قول خودش 54,000 صفحه سند جمع آوری کرده از فساد جاری در حاکمیت.
خب، و بعدن هم برای صحبت درباره این گزارش ها متهم شده، محکومیت گرفته، به زندان رفته.
بله بله، همه اینها اتفاق افتاده. مجموعه اینها نشون میده که ما در ذیل چه حکومتی زندگی میکنیم، یعنی در ذیل این حکومت اینجوری نیست که رسانه ها بتونن به این شکل افشاگری بکنن یا افرادی بتونن در سطوح بالای حاکمیت کسانی رو متهم بکنن. این فقط در دو حالت ممکنه، یا اینکه به او اجازه داده میشه که چنین کاری انجام بشه، یا وقتی اجازه داده میشه مثلا جریان دیگری ممکنه در رقابت‌های اطلاعاتی امنیتی او رو محدود بکنن، اتفاقی که در سال 87 افتاد نخستین بار برای آقای پالیزدار. یعنی او اجازه یافت که مجموعه ای از حرفا رو بزنه، به نظر میرسه بخشی از دستگاه اطلاعاتی امنیتی این اجازه رو داده بود، ولی در اون رقابت ها بخشی دیگر وارد مقابله با او شد و بازداشت شد. الان هم نمیدونیم چه اتفاقی برای ایشون خواهد افتاد.
اما آقای اکبر، میخوام درباره چیزهایی که در این مصاحبه مطرح میشه هم صحبت بکنیم. به هر حال فسادی که داره ازش صحبت میشه شگفت انگیز نیست، از این جهت که در طول این سالها ما بسیار درباره بسیاری از این پرونده ها شنیده بودیم. اما شکل و شمایل صحبت درباره این فسادها از یک طرف مورد توجه قرار گرفته، از یک طرف اشاره مکرر به مجتبی خامنه ای در این مصاحبه مورد توجه قرار گرفته و نگاه های متفاوتی که به اون شده. من میدونم که شما نظرتون این هست که صحبت از مجتبی خامنه ای الزاماً در ارتباط با جانشین ساختن او نیست، هدف دیگه ای رو دنبال میکرده.
بله، در امتداد پاسخ اولم، اگر بپذیریم که این یک نقشه ممکنه باشه، اینجاست که ورود این شکلی به دادن اطلاعات یا بیشتر دادن اطلاعات، چون بعضی از این اطلاعات قبلا منتشر شده بود اما نه با این تفصیل و دقت و جزئیات، حتی مثلا گفتگوی بین آیت الله خزعلی با آیت الله خامنه ای، اینها خب قبلا منتشر نشده بود. این که کسی اجازه پیدا میکنه اینها رو بگه، در واقع هزینه ای رو داره میکنه که یه فائده ای رو به دست بیاره. این همه رو میریزه بیرون تا یه چیزی به دست بیاره. اون چیزی که الان به دست آمده، سوال اینه که چیه؟ شما اشاره کردید به اشارات مکرر او به مجتبی خامنه ای. بله، اینجا دو تا دیدگاه وجود داره. یه دیدگاه این است که این همه هزینه کردن، آبروی این همه آدم رو بردن برای اینکه بگن یک نفر وجود داره برای اینکه ما رو از این مخمصه نجات بده، و اون مجتبی خامنه ای. در واقع این برداشت از سخنان او نیست، عین سخنان اوست، او دقیقاً مدعاش اینه. اما برداشت دیگری وجود داره که من به این برداشت دوم نزدیکترم، که وقتی شما تمام کسانی که با مجتبی خامنه ای و پدرش مرتبطن رو فاسد معرفی میکنی، بعد یهو میگی خود اون آدم خوبه، اولین چیزی که به ذهن مخاطبی که 2 ساعت و نیم مصاحبه شما رو شنیده میرسه این است که پس او وقتی همه اطرافیانش فاسدن، یا با اونها مرتبط بوده در فسادشون، یا ناتوان و بی‌عرضه بوده، که در هر دو صورت به درد جانشینی رهبری و رهبری آینده ایران نمیخوره.
یعنی آقای اکبرین، در یک نگاه بزرگتر و جامع‌تر فکر میکنید که جمهوری اسلامی الان اولین و مهمترین اولویتش موضوع جانشینی است؟
بله، به دو دلیل. دلیل اول این که خب سن رهبر جمهوری اسلامی به جایی رسیده که دیگه قاعدتا بحث جانشینی از همیشه جدی تر شده، و دو این که حکومت‌های استبدادی همه سرمایه‌ها رو می‌سوزونن برای اینکه بتونن قدرت مطلقه و متمرکز رو تثبیت بکنن. خب وقتی شما برای اینکه قدرت یک نفر تثبیت بشه مجبور میشی همه سرها و ظرفیت‌ها و سرمایه‌ها رو بزنی، قاعدتاً تعداد کسان زیادی نمیمونن برای اینکه برای آینده حکومتت بشه روی اونها حساب کرد. برای همین قاعدتاً الان فرض کنید اگر مقایسه کنید با 10 سال گذشته، با 15 سال گذشته، اگر بحث رهبری مطرح میشد ممکن بود 4-5 نفر آدم دربارشون صحبت بشه در جمهوری اسلامی، ولی الان اصلا این شکلی نیست و بحث ها دائما دور یک نفر و او فرزند رهبر جمهوری اسلامی، یا احیانا مثلا یک نفر دیگه رو خیلی با احتمالات پایین ممکنه مطرح بکنن. همه اینها نشون میده که بحث جانشینی جدی‌تر شده. اینا رو اضافه بکنیم به ضعیف شدن ساختار جمهوری اسلامی، ضعیف شدن در آستانه سقوط و شرایط بحرانی و پیچیده منطقه‌ای و بین‌المللی و شکست سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی.
ولی از اون نگاه قدرت اگر برگردیم به مصاحبه که دربارش صحبت میکردیم با آقای پالیزدار، از نگاه دایره قدرت به نظرتون آیا داره به پیش میبره این مسئله جانشینی مجتبی خامنه‌ای رو، یا با چالش جدی روبروه؟
من بگم منم با چالش روبروست، و این قدرت که شما میفرمایید یک دست نیست. ما با حاکمیت یک پارچه الان مواجه نیستیم، در گذشته هم نبودیم. ممکنه یه وقتهایی زور یک طرف بیشتر میشد، ولی نیستیم الان. و الان جریاناتی بر سر تصاحب رهبری آینده دارن با همدیگه رقابت میکنن. به گمان من اون جریانی که مصاحبه آقای پالیزدار رو طراحی کرده موافق رهبری مجتبی خامنه ای نیست و به کس دیگری میاندیشه، وگرنه 2.5 ساعت مصاحبه همه چیز در اطراف بیت رهبری و خود بیت رهبری رو به تصریح او فاسد نشان نمیداد که مخاطب برداشت بکنه پس اگر همه فاسدن پس او هم یکی از اینهاست یا عرضه مهار فساد رو ند.
موضوع مصاحبه 2.5 ساعت عباس پالیزدار، واکنش ها به اون و مطرح شدن جانشینی مجتبی خامنه ای موضوع گفتگوی همکارم هانا کاویانی بود با محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس. دانشمندان میگویند اضافه کردن یک کاسه لوبیا به رژیم غذایی روزانه میتواند فواید قابل توجهی در سلامتی و کاهش وزن داشته باشد. بشنویم از اردشیر طیبی.
مطالعه‌ای تازه نشان داده است که اضافه کردن لوبیا، نخود و عدس به رژیم غذایی روزانه میتواند تأثیر قابل توجهی بر سلامتی افراد داشته باشد. نتایج این مطالعه که اخیراً در کنفرانس آکادمی تغذیه و رژیم‌های غذایی در مینیاپولیس ارائه شده، نشان می‌دهد اضافه شدن 1 یا 2 وعده لوبیا به رژیم غذایی منجر به افزایش قابل توجهی در مواد مغذی مهم می‌شود که بسیاری از افراد کمبود آن را دارند، از جمله فیبر غذایی، منیزیم، پتاسیم و آهن. مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت جمهوری اسلامی اخیراً اعلام کرده بود که میزان دریافت روزانه فیبر در رژیم غذایی مردم ایران 12 تا 13 گرم است که این تقریباً نصف حد توصیه شده و استاندارد جهانی است. کریستوفر گاردنر، دکترای تحقیقات تغذیه و استاد دانشگاه پزشکی دانشگاه استنفورد در کالیفرنیا که در این مطالعه شرکت نداشته، میگوید این تجزیه و تحلیل به شواهد قابل توجهی افسوده که نشان می‌دهد حبوبات می‌توانند سلامت قلب را بهبود بخشیده، مدیریت وزن را آسان‌تر کنند و خطر بیماری‌های مزمن مانند دیابت نوع 2 و سرطان را کاهش دهند. دکتر جولی گاردن رابینسون، متخصص تغذیه و غذا در دانشگاه ایالتی داکوتای شمالی، نیز توضیح می‌دهد که غذاهای غنی از فیبر و پروتئین مانند لوبیا به ما کمک می‌کنند تا احساس سیری کنیم. وی افزود وقتی لوبیا بخشی از رژیم غذایی که معتدل در کالری‌ها و کم چربی است باشد، می‌تواند به مردم کمک کند تا وزن خود را مدیریت کنند. ایلین هون، کارشناس تغذیه در برنامه مراقبت دیابت پزشکی استنفورد، نیز بر اهمیت فیبر محلول موجود در لوبیا تأکید کرد و گفت اسیدهای چرب زنجیره کوتاه که از تخمیر فیبر غذایی در حبوبات تولید می‌شوند، میکروب‌های سالم روده را تقویت و به تنوع آنها کمک می‌کنند. مصرف فیبر غذایی همچنین با کمک به پیشگیری از یبوست به سلامت گوارشی نیز کمک می‌کند. این تحقیق همچنین نشان داد که لوبیا و سایر حبوبات می‌توانند به ما کمک کنند تا غذاهای کمتر سالم را ساده‌تر از رژیم غذایی خود حذف کنیم. گاردنر خاطر نشان می‌کند که هنگام ارزیابی فواید سلامتی لوبیا، باید به آنچه که لوبیا را با آن جایگزین می‌کنید نیز فکر کنید و دانسته تصمیم بگیرید. او می‌گوید به عنوان مثال جایگزینی لوبیا به جای نان سفید، شکر افسوده یا گوشت قرمز قطعاً از نظر مواد مغذی فایده دارد. اما اگر لوبیا را به جای آجیل جایگزین کنید، تفاوتی واضح به دست نمی‌آید. آجیل‌ها منابع خوبی از فیبر و چربی‌های غیر اشباع هستند. در پایان این مطالعه تأکید دارد که اضافه کردن لوبیا و سایر حبوبات به رژیم غذایی ممکن است راحت‌تر از آنچه که فکر می‌کنید باشد. مردم در سراسر جهان برای قرن‌ها به طور گسترده‌ای مقادیر زیادی لوبیا و حبوبات را مصرف کرده‌اند و این حبوبات چه در غذاهای لاتین، خاورمیانه‌ای، هندی، آفریقایی و آسیایی استفاده می‌شود.
گزارش همکارم اردشیر طیبی را شنیدید. آلمان روز شنبه گذشته 35مین سالگرد فروپاشی دیوار برلین رو که از برهه‌های مهم در تاریخ قرن 20 جهان است جشن گرفت. اما این اتفاق در بیش از 3 دهه گذشته چگونه در ادبیات آلمان بازتاب داشته است؟ بشنویم از مصطفی خلجی.
آلمان در قرن 20 تجربه‌های بزرگی را پشت سر گذاشت. دو جنگ جهانی، جدایی و سپس اتحاد دو بخش غربی و شرقی آلمان. همه این اتفاقات تأثیر عمیقی بر ادبیات آلمان گذاشت و نویسندگان تلاش کردند هر یک از دیدگاه خود این وقایع را در نوشته‌های خود به ثبت برسانند. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، به رادیو فردا میگوید که بازتاب سقوط دیوار برلین در ادبیات نسبت به دیگر هنرها با کمی تأخیر رخ داد.
میشه گفت که جامعه ادبی آلمان چه در شرق چه در غرب کلاً با مثلا فروپاشی دیوار برلین با نوعی از حیرت و غافلگیری روبرو شد، طوری که بسیاری از آثاری که در این مورد نوشته شد سالها بعد به بازار اومد، یعنی بلا فاصله. شاید برخلاف بسیاری از هنرهای دیگه، ادبیات نتونست واکنش سریع نشون بده، به غیر از خود بعضا نویسنده هایی که در آلمان شرقی بودن، از جمله آقای اشتفان هایم که ابتدا اونم 10 سال بعد فی الواقع رمانش رو نوشت. بقیه میشه گفت که همه با یک فاصله زمانی و فاصله گیری از اون فروپاشی دیوار در سال 1989 آثارشون رو نوشتن.
اما چه نویسندگانی به موضوع سقوط دیوار برلین پرداختند؟ محمود حسینی زاد، نویسنده و مترجم آثار ادبی آلمانی زبان، در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
نویسنده‌های خیلی زیادی روی این کار کردند. نویسنده‌های معروفی که حداقل من می‌شناسمشون ولفگانگ کیلبک هستش، لوت سایلر هستش، ماکسیم بیلر هستش، گونته گراس یه رمان تقریبا به همین مسئله هستش، توماس بروسیک هستش. نویسنده‌هایی که به فارسی میشه گفت ترجمه شدن، همون یودیت هرمان هستش که من کارش رو ترجمه میکنم، اون مجموعه داستان خانه تابستانی بعدن در همین مورده. یولیا فرانک رمان زن بعد از ظهر فکر میکنم به فارسی ترجمه شده، اون هستش. یا مثلا نویسنده خیلی مشهور اوگن خوگه هستش که رمانش ترجمه شده به فارسی، الان عنوان فارسیش یادم نیست ولی آلمانیش میشه چیزی مثل روزگار نورهای کمرنگ شده یا روزگار نورهای خاموش. به هر حال زیادن. این آخریش اگر در نظر بگیریم، یعنی آخرین منظورم مورد توجه ادبی که این اواخر اتفاق افتاد، 2024 هستش که جنی ارپنبرگ رمانش کایروس جایزه بوکر گرفت، یعنی اولین آلمانیه که این جایزه بین‌المللی رو میگیره و به همین موضوع میپردازه. اون مسئله ای هم که اینا مطرح میکنن بیشتر پرداختن به زندگی آدم ها در غرب و شرق هستش، پرداختن به اون تفاوت هایی هستش که بعدن گرفتارشون میشن.
آقای حسینی فرد نیز در این زمینه به نویسندگان دیگری اشاره میکند.
گونتر گراس میدونید که اون اصطلاح دشت گسترده این وایتس فیلد رو در رابطه با همین مسائل مربوط به فروپاشی دیوار برلین تا تحولاتی که در سال 1991 پیش رفت و وحدت آلمان پیش اومد نوشته، با نقبی به کل تاریخ آلمان. بعد خب کسانی مثل اینگو شولتسه یا یان گرو یا اصطلاح برت واگنر، اینها هم از منظر متفاوت به این اصطلاح ماجرای بعد از فروپاشی دیوار نگاه کردند. فرض کنید اینگو شولسه از منظر یک آلمان شرقی نگاه میکنه به تحولات و میاد در آلمان غربی ببینه مثلا با یک زندگی جدید که روبرو میشه شرح این نظاره و این رویارویی با زندگی در غربه. از اون بر فرض کنید برت واگنر که باز رمانش میگن این یکی از رمانهای سگانه ایه که در کنار اصطلاح اینگو شولتسه و یان گرو میشه دیدش، اون از منظر یک غربی که حالا وارد آلمان شرقی تازه رها شده میشه از این منظر به اصطلاح بیان میکنه ماجرا رو و دیده های خودش رو به تصویر میکشه در قالب به اصطلاح یک رمان ادبی.
آقای حسینی فرد همچنین از تأثیر این اتفاق بر ادبیات کودک آلمان میگوید.
چیزی در حدود 200 رمان جدی نوشته شده در عرض این سالها که بعضا خب در به ادبیات کودکان هم راه پیدا کرده. فرض کنید کتاب معروفی هست که از منظر یک پرنده نوشته شده برای کودکان که این پرنده با توجه به که میتونسته از دیوار عبور کنه، یعنی از بالای دیوار رد بشه، اینه که این رفت آمدش چه میدیده چه نمیدیده از منظر این پرنده به اصطلاح وضعیت جدایی دو آلمان برای کودکان تصویر میشه.
آنچه ادبیات آلمان به ما نشان میدهد این است که مشکلات مربوط به سقوط دیوار برلین هنوز پس از گذشت بیش از 3 دهه ادامه دارد و همین امر موجب شده که جنبش های راست افراطی در ایالت هایی که پیشتر آلمان شرقی نام داشت تقویت شوند. محمود حسینی زاد
یکی از نویسنده هایی که در این زمینه خیلی زیاد کار میکنه و من فکر میکنم تمام کارهاش به این موضوع مربوط میشه، اینگو شولتسه هستش که من کاراش رو ترجمه کردم. آخرین رمانی هم که باز ازش ترجمه کردم که الان در ایران زیر چاپ هستش یا رفته به ارشاد در همین مورد هست، به نام قاتلین درست کار. داستان مردی هستش که کتاب فروشه، کتاب‌های قدیمی دست دوم و یا نایاب و می‌فروشه در آلمان شرقی. تمام عشق و علاقه این مرد کتاب هستش و برای خودش یه مؤسسه‌ای شده، اصلاً یه انستیتوسیونی شده که از کشورهای دیگه حتی میان و از این کتاب می‌خرن. بعد اتحاد دو آلمان میاد. در همون زمانی که این در آلمان شرقی داره کار خودش میکنه در شهر درسن ازدواج میکنه و بعد ما متوجه میشیم که همسرش جاسوس سازمان امنیت آلمان شرقی هستش. دوستایی که در اطرافش قرار میگیرن یکیشون از اینا شیفته غربی هاست که به هر حال هر جور هست میاد به غرب. خیلی از نویسندگان که در آلمان شرقی بودن، خیلی‌ها که البته نمیشه گفت، تعدادی از نویسنده‌ها همه اون موقع به هر حالا یا به صورت مجوز یا غیر مجوز اومدن و در غرب میخواستن کار بکنن. بعد دیوار برداشته میشه و بعد اون لحظه هایی که آلمان شرقی ها با آلمان غربی روبرو میشن، یعنی حتی در کتاب پاساژی هستش که من خودم واقعا جا خوردم و این هستش که آدم ها میومدن توی فروشگاه های بزرگ برلین غربی آلمان غربی میرفتن اون جایی که عطر فروشی بوده و یه بخش از کتاب هستش که اون زن تعریف میکنه که چقدر همه جا بوی این عطر میومد، یعنی اون کمبوداشون رو میگن، نمیدونم نوشابه هستش، مواد غذایی هستش، تا بخشای فرهنگی، تا اینکه چطور شما کتاب سوزان میشه در آلمان شرقی بعد از اتحاد دو آلمان. این کتاب مثل بقیه کارهای اینگو شولتسه اصلا نگاه انتقادی به آلمان شرقی به اون صورت نداره و اصلا سعی نکرده که آلمان غربی رو یک ارج قرب زیادی بهش بده، برعکس در واقع داره با اون کمبودایی صحبت میکنه که اون زمان بود و در آلمان شرقی و اون کمبودا ادامه پیدا کرده الان به شکل دیگه هستش. اواخر کتاب برمیگرده به همین مسئله ای که چطور نئونازی ها و چطور دست راستی ها دقیقا در همین بخش شرقی آلمان پا گرفتن و الان هم که میبینیم هنوز همین الان دارن در سیاست آلمان نقشی بازی میکنن، به خصوص این کمبودهایی که وجود داره و چیزهایی که هنوز هست. خیلی ها در این مورد که شاید این اتحاد اصلا یک اتحاد کامل سوری بود، یعنی هنوز بعد از 25-30 سال آلمان شرقی و آلمان شرقی ها کمبودهایی رو دارن که شاید موجب این جنبش دست راستی ها در اونجا شده باشه.
همچنین میتوان بخشی از باستاب جدایی و سپس اتحاد دو آلمان را در آثار نویسندگان غیر آلمانی مشاهده کرد که از رژیم های کمونیستی خود گریختند. آثار این نویسندگان دید متفاوتی را از آلمان معاصر ارائه می دهد.
گزارش همکارم مصطفی خلجی رو شنیدید. اما اگر ساکن ایران هستید، احتمال داره که در یکی دو روز گذشته شما هم با موضوع قطع برق مواجه شده باشید. میتونید سری بزنید به اکانت اینستاگرام رادیو فردا. اونجا در فراخانی نظر شما درباره قطع برق برنامه‌ریزی شده پرسیده شده. همکاران من در بخش شبکه‌های اجتماعی پرسیدن که نظر شما درباره قطع برق برنامه‌ریزی شده در ایران برای پرهیز از مازوت سوزی در نیروگاه‌ها چیست و در این مورد چه فکر میکنید؟ میتونید نظرات خودتون رو با شماره واتساپ رادیو فردا در میون بگذارید. 2420-725-970-30. بر روی تلگرام هم میتونید با استفاده از شناسه کاربری @فرداگرام پیام خودتون رو به دست همکارانم در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا برسونید. به پایان بخش خبری 22 رادیو فردا رسیدیم. همچنان با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمانید.